بوی حقوق
بشری میشه. یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
ادامه فشارها، بازداشتها و محدودیت‌های امنیتی در ایران پس از گذشت بیش از 40 روز از آغاز اعتراض‌های آبان ماه، از جمله بازداشت اعضای خانواده و بستگان پویا بختیاری در آستانه برگزاری مراسم 40 پویا، همچنین بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم یادبود برخی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر و ادامه بازداشت فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. ماموران امنیتی روز سه‌شنبه 3 دی ماه پدر و مادر و تعدادی از بستگان پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه را بازداشت کردند. پویا بختیاری 25 آبان در جریان اعتراض‌ها در مهشهر کرج با گلوله ماموران امنیتی کشته شد. خانواده او اعلام کرده بودند که 5 دی ماه همزمان با 40 روز کشته شدن فرزندشان مراسمی برگزار می کنند و برای شرکت همگان فراخوان داده بودند. بهمن صادقی نور، پسردایی مادر پویا بختیاری، در این باره به رادیو فردا گفت:
اینها بیشتر اعضای خانواده ما رو بازداشت کردن و با این کار میخوان با ترس و وحشت خانواده رو وادار به سکوت کنن. ناهید شیرپیشه، مادر زنده یاد پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری، پدر پویا، برادران آی بختیاری به نامهای آصف بختیاری و مهداد بختیاری، پسر 11 ساله آقای آصف بختیاری هم بازداشت شدن، خواهر پویا مونا بختیاری و همسرشون و مادر سالخورده منوچهر بختیاری، مادر بزرگ پویا، پدر سالخورده ناهید شیرپیشه، پدر بزرگ پویا، یکی از دایی ها به نام فرید شیرپیشه که بامداد بازداشتش کردن، 5 بامداد غروب آزادش کردن، اون یکی دایی رو بردن به نام آریان شیرپیشه. من گمان میکنم که خاص منوچهر بختیاری و ناهید بختیاری همونه که پیش از بازداشت و تو این یک ماه خورده ای به گوشش همه مردم اینو رسوندن و اونم ادامه راه پویا و پویاهای ایرانه. پویا یکی بوده در این 1500 جان باخته ایران و همشون برای ما ارزش دارن.
با این حال مراسم 40 پویا بختیاری در گورستان بهشت سکینه در کرج با حضور سایر بستگان او و نیز شماری از هنرمندان، سینماگران و فعالان مدنی برگزار شد. اما ماموران امنیتی تعدادی از این افراد را هم بازداشت کردند. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، این بازداشت‌ها را غیر انسانی توصیف می‌کند.
با توجه به اینکه خانواده‌ها را از قبل هم تهدید کرده بودند و به خصوص خانواده بختیاری رو حتی زندان کردند، قابل پیش بینی بود که چنین حرکتی انجام بشه و خب به خصوص در مورد بهشت سکینه شدیداً حساس بودند. با وجود جو فوق امنیتی تعدادی به طرف گورستان بهشت سکینه رفتند و در بهشت سکینه مطابق قرائنی که هست شاید نزدیک 20 نفر دستگیر شده باشن. با سرکوب شدید اونها رو دستگیر کردن. مسلمه که این حق هر فردیه که بتونه خداحافظی بکنه از عزیز از دست رفتش و اینها معمولا در قالب مراسمی هستش که به طور سنتی برگزار میشه. تمام امکاناتی که یک فرد حق داره برای اینکه بتواند از عزیز از دست رفتش به اشکال جدا بشه، با او خداحافظی بکنه، اونها میگیرن و این افراد گم شده تلقی میشن برای کسی که نتوانست با او به طور کامل وداع بکنه.
در رشت هم ماموران امنیتی تعدادی از حاضران در مراسم 40 یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان به نام نوید بهبودی را بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان نام برخی فعالان مدنی هم به چشم می‌خورد، از جمله جلوه جواهری، کاوه مظفری، هومان تحریری، فراز روشن، آذر جعفری و چند تن دیگر. با گذشت بیش از 40 روز از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران، بازداشت‌های مرتبط با این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد، به ویژه در خوزستان و کردستان. هفته پیش ماموران امنیتی یک نفر را در ماهشهر بازداشت کردند به اتهام ارتباط با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در لندن بدون اینکه هویت او را اعلام کنند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره ادامه این بازداشت‌ها می‌گوید.
بازداشت که اصلا جزء شناسنامه جمهوری اسلامی است، اینکه بعد از هر اعتراض هم یک موج بزرگی بگیر و ببند راه بیاندازند و این موج رو توسعه بدن به گروه‌های مختلف، یه رفتار کلاسیک حکومت در تمام دو دهه گذشته بعد از اعتراضات همین کار رو کرده. هدفش هم ارعاب جامعه و ساکت کردن بخش‌هایی است که بالقوه ممکن هست وارد اعتراضات بشن. منتها این بار این موج هم بزرگتر یه جورایی، هم یه جورایی متفاوته. در واقع بیشتر بوی سردرگمی، بوی فرصت طلبی میده.
شبکه حقوق بشر کردستان هم خبر داده که مأموران امنیتی بابک دبیریان، فعال مدنی ساکن کرمانشاه، را بازداشت و به مکانی نامشخص منتقل کردند. طی روزها و هفته‌های گذشته شماری از فعالان مدنی در استان‌های کردستان و کرمانشاه بازداشت شدند که تعدادی از آنان با وثیقه آزاد شدند، اما خلیل اسدی بوژانی، صحبت امیدی، محی‌الدین عسقری و همایون عباسی که توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند همچنان در بازداشت به سر می‌برند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از این موج بازداشت‌ها می‌گوید.
از موقعی که اعتراضات شروع شده جو امنیتی حاکم هستش و هنوز هم ادامه داره، خصوصا در شهرهای جوانرود، کرمانشاه، مریوان و سنندج. به علت فشارهایی که وجود داره و جو امنیتی که حاکمه، اطلاع دقیقی از میزان بازداشت شدگان نداریم، اما طبق تخمین‌هایی که قبلا هم زده بودیم بیش از 1000 نفر در این شهرهای مختلف کردستان دستگیر شدن. خب خیلی از اینها به مرور آزاد شدن. حالا تخمین زده میشه که حدود 150 نفر هنوز در بازداشت به سر میبرن. در بین این بازداشت شدگان برخی از فعالین فرهنگی و مدنی هم، از جمله آقای صحبت احمدی، محی‌الدین اسدی، اینها هم دستگیر شدن که به اطلاعات سپاه در کرمانشاه انتقال داده شدن. متاسفانه به دلیل فشاری که بر روی خانواده ها هستش، خیلی از خانواده ها میترسن اطلاع رسانی بکنن، برای همین اطلاعات دقیقی وجود نداره. اما از طریق کسایی که آزاد شدن طی این مدت، ما مطمئن هستیم که هنوز خیلی ها در بازداشت به سر میبرن و در زندان های مختلف، خصوصا زندان های مرکزی در کرمانشاه و سنندج، اینها تحت فشار و بازجویی قرار دارن.
به جز اینها، اعمال فشار و محدودیت‌های امنیتی در داخل زندان هم ادامه دارد. 8 تن از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین که 30 آذر ماه اعلام کرده بودند در همبستگی با قربانیان آبان ماه تحصن اعتراضی کردند، ممنوع الملاقات شدند. آتنا دائمی، سهیل حجاب و سمانه نوروز مرادی، سه فعال مدنی، و سبوکرد افشاری، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و مژگان کشاورز از معترضان به حجاب اجباری برای 3 هفته ممنوع ملاقات شدند و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، هم به زندان زنجان منتقل شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره جزئیات این انتقال بیشتر میگوید.
نرگس رو مثلا میخوانش به این بهانه که میخواد با وکیلش دیدار کنه، از بند میکشنش بیرون، از اون جای تعصن میکشن بیرون. رئیس زندان میاد، آقای زیایی، بهش با ادبیات بسیار تند بیادبانه شروع به توهین به نرگس میکنه و نرگس مندور خارجی و امثال هم خطاب میکنه. بعد میگه تو دیگه نمیتوانی به بند برگردی. نرگس از دفتر که میاد بیرون، مامورین معاصرش میکنن، چند تا مرد و چند تا زن، مامور وزارت اطلاعات هم حضور داشته. وقتی نرگس میخواد به طرف بند بره، نرگس رو میگیرن و از اینجا دیگه ضرب و شتم شروع میشه. رئیس زندان چند بار نرگس رو به دیوار میکوبه، در این کوبیدن یه بار دست نرگس به شیشه میخوره و دست نرگس دچار خونریزی میشه، ولی همچنان مقاومت کنه. میگه میخوام برم بند. رئیس زندان بدون ابلاغ و حکم میگه تو دیگه روی بند رو نمیبینی. بعد ماشین پژویی میاد، نرگس میبرن بهداری، فقط یه مقدار دستشو پانسبان میکنن که بخاطر پارگی، خونریزی، حتی خانوادهش میگن تو زندان زنجان هم ادامه داشته. و بعد نرگس به اجبار منتقل میکنن به زندان زنجان. فرستادن نرگس به زندان زنجان یک نوع انتقام گیریه و یک نوع به اصطلاح تنبیه، اونم به خاطر اعتراض زنان زندان اوین به کشتار.
در پی ادامه بازداشت آرش گنجی، نویسنده و مترجم، کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. آرش گنجی منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اول دی ماه به علتی نامعلوم بازداشت شده است. آیدا امیری عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران